سلام بر شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در ولایت های غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت ممکن است خطر جاری شدن سری آب بر سطح زمین و سیلاب های محلی را افزایش دهد. این اداره روز سه شنبه 28 دلو در صفحه ایکس خود در یک اعلامیه گفته است که در مناطق شمالی بارندگی کمتر از حد اوسط ممکن است رطوبت محصولات زراعتی را تحت تاثیر قرار دهد. این نهاد افزوده است که در سراسر افغانستان افزایش غیر موسمی درجه حرارت بین 1 تا 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده و در ولایت‌های جنوبی درجه حرارت ممکن است از 20 درجه سانتیگراد نیز فراتر رود. این در حال است که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبر داده بود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز دوشنبه 721 خانواده از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. بر اساس خبرنامه این وزارت 567 خانواده از طریق تورخم و باقی آنها از گذرگاه‌های مرزی اسپین بولدک، نیمروز، هلمند و هرات وارد افغانستان شدند. پاکستان و ایران در سال 2023 اخراج گروهی افغانها را آغاز کردند، اما سال گذشته این روند را تسریع بخشیدند. بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه در صحبت با رادیو آزادی میگویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که میان افغانستان و ازبکستان 25 توافقنامه تجاری در بخش‌های مختلف به امضا رسیده است. این وزارت روز سه شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این توافقنامه ها در کنفرانس مشترک تجاری افغانستان و ازبکستان در کابل امضا شده و ارزش آنها بیش از $300 میلیون اعلام شده است. با گفته این وزارت بر اساس این توافق ها دو طرف در بخش های ساختمانی، مواد غذایی، زراعت، مبل و فرنیچر، دوا و پوشاک همکاری خواهند کرد. در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه، رابط حکومت طالبان با ازبکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بخش‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر تقویت شده است. در نتیجه دو انفجار بم در شمال غرب پاکستان و درگیری‌ها میان پلیس و افراد مسلح، دست کم 11 عضو نیروی امنیتی و 3 غیر نظامی کشته شدند. یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود این موضوع را به خبرگزاری فرانس پرس گفته و افزوده که در میان غیر نظامیان کشته شده یک کودک نیز شامل است. در این رویدادهای جداگانه که روز دوشنبه 27 دلو در ایالت خیبر پختونخوا اتفاق افتاده، دست کم 25 تن دیگر زخمی شدند. این مقام امنیتی گفته که شام دوشنبه در حمله ای که آن را انتحاری خوانده، یک موتر مملو از مواد انفجاری با دیوار یک مدرسه دینی در ولسوالی باجوه برخورد کرده که در نتیجه آن 8 تن از نیروهای پلیس مرز کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او این انفجار همچنان سقف خانه نزدیک را تخریب کرده که در نتیجه آن یک کودک جان باخته. یک مقام دیگر همچنان اظهار داشت که در شهر بنو در حمله دیگر بمی در مرکز پلیس میران منفجر شد که 2 غیر نظامی را کشت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. در رویداد دیگر در ولسوالی شنگلا درگیری ها با کشته شدن 3 پلیس و 3 فرد مسلح انجامیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که به گونه غیر مستقیم در گفتگوها میان آمریکا و ایران دخیل است. او تاکید کرد که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای تهران بسیار مهم خواهد بود. آقای ترامپ شام دوشنبه در طیاره اختصاصی خود در صحبت با خبرنگاران گفت که با باور او تهران خواهان دستیابی به یک توافق است. او افزود که فکر نمی‌کند آنها خواهان پیامدهای نرسیدن به توافق باشند. ترامپ در حال از احتمال رسیدن به توافق از راه گفتگو با ایران سخن می‌گوید که ایالات متحده دومین کشتی هواپیمابر خود را نیز به شرق میانه اعزام کرده است. و 14 تن از کاپیتان‌های پیشین کرکت جهان از اسلام‌آباد خواستند که برای درمان عمران خان اقدام کنند. این بیانیه که از سوی این کاپیتان ها امضا شده امروز منتشر شد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت این کشور از سال 2023 میلادی در زندان به سر میبرد. او به فساد اداری متهم شده است. بر اساس گزارش ها او اخیراً در زندان تا 85% بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان ملل متحد از خطر سیلاب‌ها و بلند رفتن غیر معمول درجه حرارت در مناطق غربی و جنوبی افغانستان سخن می‌گوید. یک دهقان گفت:
باران رحمت است، اما اگر شدید شود زمین‌های زراعتی را خراب می‌کند. سوی دیگر اگر سیلاب بیاید خسارت بیشتر می‌شود.
صحبت با یک کارشناس که در چنین حالات چی می‌توان کرد؟
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه اینجو ها و سازمان های امداد رسان است که بر مردم آگاهی آموزش و این فرصت های آگاهی دهی را مساعد بکنند.
مقامات ایران میگویند 300 پناهجوی افغان را که در برف و باران در نزدیکی سرحد گیر مانده بودند نجات دادند. مذاکره کنندگان ایران و امریکا روز سه‌شنبه گفتگوهای غیر مستقیم را در ژنو شروع کردند. امریکا می خواهد با پرداخت پول پناهجویان افغان را که در یک کمپ در قطر زندگی می کنند به افغانستان برگرداند. یک تن از برگشتگان از این کمپ به افغانستان گفت:
نشاورم تقاطی میتش در خانه ششتن، خودم وظیفه ماندم، بسیار کار غلط کردین به حساب، کارای ما را جور نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. این سازمان به تازگی در صفحه X خود اعلام کرده که این خطر از تاریخ 16 تا 22 فوریه وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO در 7 روز آینده نسبت به افزایش درجه حرارت غیر عادی و بارندگی های شدید که ممکن منجر به سرازیر شدن سیلاب شود در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. با اساس پیشبینی سازمان که روز سه‌شنبه 28 دل و منتشر شده است، این بارندگی ها از تاریخ 16 الی 22 فوریه ادامه می‌یابد. در این پیشبینی میزان بارندگی در ولایت‌های غربی و جنوبی سطح بارندگی بیش از حد معمول خوانده شده است، در حالی که مناطق شمالی و مرکزی ممکن است از حد اوسط خشک بماند. با گفته این سازمان در سراسر افغانستان درجه حرارت بین 1 تا 8 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول خواهد بود و در ولایت‌های جنوبی ممکن است تا 20 درجه سانتیگراد افزایش یابد. همچنان داده شده که ذوب سری برف در برخی مناطق می تواند ذخایر برفی را کاهش داده و رطوبت خاک را برای تداوم کشت و کار کاهش دهد، که نامر نگرانی ها درباره تولیدات زراعتی را افزایش می دهد. همزمان با هشدار دفتر خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO، اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که با اثر سیلاب در ولسوالی کوهستان به برخی باشندگان خسارت مالی وارد شده است. عبدالغنی کامل رئیس این اداره به برخی رسانه های داخلی گفته که چندین خانه در نتیجه ناسیب دیده و حدود 30 حلقه چای آب نیز از بین رفته است. در این حال برخی دهقانان در نقاط مختلف کشور میگن بارندگی ها و گرمی هوا به محصولاتشان آسیب میرساند. اختر محمد یکی از دهقانان ولسوالی نوای ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که سال گذشته سیلاب های ناگهانی زمین های زراعتی آنان را تخریب کرده بود و امسال نیز از این ناحیه نگران است.
باران رحمت است، اما اگر شدید شود زمین های زراعتی را خراب می کند. از یک سو زمین ها ماننده گذشته حاصل نمی دهد و از سوی دیگر اگر سیلاب بیاید خسارت بیشتر می شود. سال گذشته سیلاب های ناگهانی کشتزارهای گندم ما را از بین برد و ما آسیب زیاد دیدیم. ما حتی پول تخم بذری را از جیب خود پرداخت کردیم. در چنین وضعیتی از حکومت می خواهیم با دهقانان کمک و همکاری کند.
حیات الله باشنده ولسوالی شندان در هرات نیز میگوید:
من غنم کرلی خو که بی وقت بارانون پی زیاد شی.
وای میگوید: اکنون گندم کشت کرده ایم، اما اگر باران زیاد شود محصولات از بین می رود. سیلاب نه تنها زمین های زراعتی بلکه پل ها، سرک ها، کانال ها و خانه ها را نیز تخریب می کند.
کم بندون و ویلی چی دی آقا هم دمن زوری.
گفتنی است که افغانستان پیش از این به دلیل تغییرات اقلیمی در میان ده کشور آسیب پذیر جهان قرار گرفته است. خشکسالی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی، بارندگی های شدید، طوفان ها و زلزله ها در سال های اخیر شمار زیاد از افغان ها را متضرر کرده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدودیت های مداوم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیاری از مردم این کشور را با شدت کاهش داده است.
گزارش بود در مورد این که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. فرشتنگاه در همین مورد با احمد جاوید نور آگاه محیط زیست گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که افزایش درجه حرارت غیر معمول در افغانستان به چی معنی است و چی پیامدهای را در قبال دارد.
ما فعلا به افغانستان زندگی میکنم. متاسفانه ما یک ماه دیگه به ختم زمستان داریم. فعلا هوا بالاتر از صفر است، یعنی به صفر نزدیک است. آب اکثرا یخ نمیزنه، هوا غیر عادی درجه حرارت بالا رفته، یکی از نشانه های مهلک تغییرات اقلیمی است. متاسفانه که افغانستان فعلا با مشکلات تغییرات اقلیمی دست پنجه نرم میکنن. این واقعا هشدارهای جدی است، یکی از چالش های عمده است. امیدوارم که برفا و زودنگام متاسفانه ذوب شود و ممد واقع شود. با بارانایی که صورت میگیره یک منبع باران میشه، یک منبع برفایی که در ارتفاعات وجود داره امکان داره که سبب سیلابای متش شود.
مردمی که در مناطق زندگی میکنن که دو امکان یا احتمال سرازیر شدن سیلاب هاست، چی باید بکنن؟
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه انجوها و سازمان های امدادرسان است که بر مردم آگاهی آموزش و این فرصت های آگاهی دهی را مساعد بکنه، چی از منابع از طریق منابر است، از طریق تلویزیون ها است، از طریق مساجد است، از طریق لاسپیکر و نهادهای یا امو کمیته هایی که در قریجات فعال است از لحاظ آسیب های کمیته های ضد حوادث، اونا باید فعال باشند و تمام هشدارها را حکومت باید قبل از اینکه بارندگی صورت میگیره این را به مردم برسانند تا او ساحاتی که احتمالا امکان سیل برآمدن یا امو ساحات آسیب پذیر است بر مردم هشدار بدن که از اما سواحل دریا، سواحل که اونجا منبع سیلاب است دور شوند و یا حداقل خود از اون ساحات دور بکنند تا بتانند مردم محفوظ بمانه از لحاظ ایمنی صحی.
برخی از دیاقین در صحبت با رادیو آزادی گفتن که نگران هستند که کشت کار که کردن او از بین بره. خب تا ای که مقامات یا حکومت دست به کار میشه به خاطر مدیریت آب، به خاطر از این که دیقانا ضرر نبینه یا مردم که در اون مناطق، خود مردم، خود دیقان چی کنه؟ اما اقدامات ابتدایی که مردم میتونه چی است؟
از لحاظ مدیریت حوادث طبیعی، مدیریت حوادث طبیعی نهایت کار دشوار و مشکل است. یعنی نه توان حکومت ها است و نه توان انجوها است و نه توان مردم است که از این جلوگیری بکنند. حوادث است، آمادنی است و احتمالا یا خفیفتر یا شدیدتر به وقوع بپیونده. منتها ما به خاطر کاهش اینمی حوادث میتونیم از طریق انجوها و موسسات و حکومت این کاهش بدیم، بر مردم خبر رسانی بکنیم، مردم کمک بکنیم، به مردم همیش دسترسی داشته باشیم تا با وقوع حوادث وارا از امزو ساحات آسیب پذیر نجات بدیم. اما در حیثی از این که زراعتی از یا مشکل مواجه است و دیاقین ای تشویش دارد، این یک تشویش کلانی است که به سطح کشور اینمی و به وقوع پیوسته. فعلا ما گفتم یک ماه دیگه به ختم زمستان ما داریم، هوا به اندازه گرم است که علف و بعضی امو درخت ها یا نیال هایی که زودرس است یا زودتر گل میتن، اکثرا یا شفتالو است، زردالو است و بادام و اینا است که متاسفانه با اندک سرد شدن دوباره هوا و همگیر یخ میزنند و از دیاقین متضرر میشه. و همچنان زراعت از لحاظ ازی که باید میاد استراحت خود به شکل درستش مدیریت کرده باتانه و امو استراحت کرده باشه، متاسفانه او استراحت کرده نمیتونه، زود هنگام هوا گرم شده و سبب ازی میشه که او اکثرا دوباره رشد بکنند و با اندک تغییرات هوا میتونن اونا خراب شوند و باعث از بین رفتن زراعت و مشکلات زراعتی در قسمت زمین های زراعتی صورت بگیرد.
صحبتی بود با احمد جاوید نور، آگاه محیط زیست.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی امروز 10 فوریه در سوئیس گفتگوهای غیر مستقیم را آغاز کردند. این در حال است که ایالات متحده به تقویت حضور نظامی خود در بحیره عرب ادامه می دهد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق احتمال حملات نظامی وجود دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گفتگوهای امروز در شهر ژنو در سوئیس میان مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به میانجیگری امان در عقبه درهای بسته آغاز شد و هدف آن حل منازعه است که سالها بر سر برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. این دومین دور مذاکرات میان تهران و واشنگتن در سال جاری است که پس از گفتگوهای اوایل ماه جنوری در مسقط برگزار می شود. این گفتگوها در کنسولگری امان در ژنو دایر شده و میانجی‌ها پیام‌ها را میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا رد و بدل می‌کنند. ایران اعلام کرده که در بدل لغو تحریم‌های آمریکا آماده است که یک نظام سخت‌گیرانه تفتیش از تأسیسات هسته‌ای خود را بپذیرد. تهران همچنین تلاش کرده تا اقتصاد آسیب دیده از تحریم‌های خود را به حیث یک فرصت جذاب سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های آمریکایی معرفی کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، اما تهران مذاکره روی مسائل مانند برنامه راکتی خود و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه را رد کرده، موضوعاتی که اداره رئیس جمهور ترامپ روی بررسی و حل آنها تاکید دارد و آنها را خطوط سرخ می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که به گونه غیر مستقیم در گفتگوهای ژنو دخیل خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق احتمال حملات نظامی وجود دارد. آقای ترامپ 16 فوریه در تیاره ایر فورس وان به خبرنگاران گفت فکر نمی کند که آنها خواهان پیامدهای نرسیدن به یک توافق باشند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران روز سه‌شنبه گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نابود ساختن جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد. در این حال ایالات متحده آمریکا به تقویت حضور نظامی خود در بحیره عرب ادامه می‌دهد. همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در نزدیک سرحدات ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 16 فوریه تمرینات بحری را در تنگه هرمز آغاز کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که هدف این تمرینات آزمایش آمادگی عملیاتی نیروهای بحری سپاه در برابر تهدیدهای احتمالی امنیتی و نظامی بوده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات ایرانی میگویند حدود 300 مهاجر افغان که در برف و باران در نزدیکی سرحد شمال شرقی این کشور گیر مانده بودند از سوی نیروهای ایرانی نجات داده شدند. سفارت ایران در کابل به نقل از فرمانده ولسوالی طیبات گزارش داده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. در این حال شماری از افغان ها میگویند که قصد داشتند به طور غیر قانونی به ایران بروند، ولی اخیراً توسط پلیس ایران برگشت داده شدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
مقامات ایرانی از نجات صدها مهاجر افغان که در برف و باران در یک منطقه مرزی بین ایران و افغانستان گیر مانده بودند خبر دادند. سفارت ایران در کابل روز دوشنبه 27 دل و در صفحه ایکس خود با نقل از حسین جمشیدی قماندان ولسوالی تایبات گزارش داده که حدود 300 مهاجر افغان که در شرایط شدید جوی در امتداد مرز شمال شرقی مشترک دو کشور گیر مانده بودند نجات داده شدند. در ادامه آمده که این افراد هین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. سفارت ایران در کابل افزوده که پس از ارائه کمک های بشر دوستانه، توزیع غذای گرم، خدمات درمانی و رفاهی برای مداوا و بهبود وضعیت این افراد پس از تکمیل مراحل درمانی و قانونی با مقامات کشورشان تحویل داده خواهند شد. زمان مشخص این رویداد در اعلامیه سفارت ایران در کابل مشخص نشده است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان ادامه دارد، برخی از شهروندان میگویند برای یافتن کار و تامین معیشت خانواده‌هایشان راهی ایران میشوند. یک افغان که به دلیل اساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود، سه شنبه 28 دل و به رادیو آزادی گفت که چند روز قبل میخواست ایران برود، اما از سوی پلیس آن کشور به افغانستان بازگردانده شده است.
میخواستم که از روزگار و بعد بخیزم برم سنیدان. رفتیم اکازای نیم روز، هوا بسیار سرد، بسیار مشکلات ها بود. پس گرفتار ما کدن پس آوردیم. دیگه فعلا بیروز و بیروزگار هستیم دیگه.
این تنها کسانی نیستند که هنگام عبور غیرقانونی از مسیرهای دشوار گذر ایران نجات می‌یابند یا بازگردانده می‌شوند، بلکه گزارش‌های حاکی از آن است که برخی افراد در این مسیر جان‌های خود را نیز از دست می‌دهند. خیرالله باشنده ولایت هرات سه شنبه 28 دل در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که دختر عمه‌اش همراه با خانواده خود 4 روز پیش روانه ایران شده بود و با گفته او در نتیجه تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان یک عضو خانواده‌شان کشته شده است.
6 نفر بودن که 3 دختر و یک پسرشان همراهشان بوده که متاسفانه با فعل مرزبان ایرانی پسرشان شهید میشه و پدر خانواده هم زخمی میشه. فرزند شهیدشان را به دستشان یک قلیه رساندن و اونجا دفن کردن و از سرنوشت اعضای فامیل هنوز هم معلوم نیست که اینا کجا رفتن.
او ویدوا و تصاویر از جسد پسر و وضعیت این خانواده در مسیر سفر را با رادیو آزادی شریک کرده که دیده میشود پسرشان را در محل دفن میکنند و پدر خانواده نیز زخم‌های ناشی از فیر مرمی را در بدنش نشان می‌دهد. رادیو آزادی به گونه مستقل ساعت و زمان این ویدیو تصاویر و رویداد را تایید کرده نمی‌تواند. ادعاهای مربوط به تیراندازی اسای مرزبانان ایران تا زمان نشر این گزارش اسای منابع ایرانی تایید نشده است. این در حالی است که چند روز قبل شماری از مهاجران افغان مقیم ایران که می‌خواستند از راه غیرقانونی به ترکیه بروند گفته بودند ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا کرده بودند که حدود 25 تن همراهشان توسط سربازان ترکیه لاتوکوب شده، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. پیش از آن خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز به تاریخ 3 قصد به نقل از حجت صدیقی سارنوال عمومی شهر تایبات در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که بیش از 2000 شهروند افغان که هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شدند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد خانواده ها و جوانان به دلیل آنچه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و افزایش فقر و بیکاری خواندند کشور را ترک کردند و به برخی از کشورها از جمله ایران رفتند. با آنکه ایران در حال حاضر افغان ها را از آن کشور اخراج می کند و محدودیت های زیادی را علیه مهاجران افغان در داخل ایران هم وضع کرده، اما باز هم برخی افغان ها می گویند که با متقبل شدن مشکلات و خطر مرگ کشور را از راه های غیر قانونی با مقصد رسیدن به ایران ترکیه و از آن طریق به کشورهای اروپایی ترک می کنند که بر اساس گزارش ها در برخی موارد حتی به قیمت جانشان تمام می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امین رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از پناهجویان افغان در کمپ موسوم بسیلیه در قطر که قرار است به زودی بسته شود میگویند در دو ماه گذشته با آنها پیشنهاد دریافت پول برای بازگشت به افغانستان شده است، اما به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی در آن کشور آنان خواستار انتقال به امریکا هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مدت‌ها پیش از سوی حکومت امریکا به این کمپ منتقل شدند، اما در آنجا خود و خانواده‌هایشان در وضعیت نامعلوم و شرایط نامناسب زندگی می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
یک پناهجوی افغان که در کمپ در حال بسته شدن سیلیه یا کاس در قطر در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد میگوید برای بازگشت به افغانستان با او پیشنهاد پول داده شده است. او که پرونده مهاجرت P1 امریکا را دارد همراه با خانواده‌اش از 13 ماه به این سو در این کمپ به سر میبرد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود در این باره به رادیو آزادی گفت:
مدت دو ماه سه ماه که برکل پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دعوا طلبانه یک مقدار پول برایشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره برایشان پیشکش کرده و تقریبا 150 یا 200 نفر رفته و برخی کسای دیگری که ماندن اینجا اینها میگه ما به پول ضرورت نداریم، ما رو وقتی انتقال دارین از افغانستان به قطر به سمت امریکا ما رو باید امریکا انتقال بده.
به گفته او برای خودش به عنوان شخص اول در پرونده مهاجرت خانوادگی $4,500، برای همسرش $1,200 و برای کودکانش بین $1,000 تا $1,100 پیشنهاد شده است. برخی دیگر از پناهجویان افغان ساکن این کمپ نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان کمپ با آنان گفتند یا به کشورهای سوم منتقل می شوند و یا به گونه داوطلبانه با دریافت مقدار پول به افغانستان بازگردند. پیشنهادی که به گفته آنان قابل پذیرش نیست. یک پناهجوی دیگر افغان که پرونده مهاجرت P2 دارد و او نیز نخواست نامش در گزارش نشر شود میگوید بیش از یک سال است که همراه با خانواده 3 نفرش در این کمپ در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد. مدعی است که جان او و خانواده‌اش در افغانستان در خطر است.
ما تمام کارهای خود پروسس ما خلاص شده بود، یک هفته بعد دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم در امریکا تمام که تا بالا گفتن که شاید در آخر مارس شما رو به کشور سوم ببریم. دیگه معلوم نیست که کشور سوم کجاست. نه کشور تاله معلوم نشده، کشور نگفتن هیچ. خیلی مشکل باشه. ما دیگه حاضر به این نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم، چون شرایط خیلی آماده نیست برای رفتن ما. در افغانستان خانه مثلا جایی نداریم، وضعیت هم خراب است، مشکل است. خواست همه که مهم است که دولت آمریکا با ما وعده کرده بود، ما خود ما نامدیم، اونا آوردن قول اقرار خود در سر اون حرف خود استاد شدن. دیگه
این پناهجویان میگویند ده ها افغان دیگر پس از ماها انتظار پول پیشنهادی را پذیرفته و به افغانستان بازگشتند. مقام های امریکایی تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. برخی پناهجویان که از کمپ موسوم به کاس در قطر به افغانستان بازگشتند میگویند آنان و شمار دیگر این پول را دریافت کردند و پس از ماها انتظار در قطر ناچار به بازگشت به افغانستان شدند، اما تاکید میکنند که در افغانستان کار ندارند و در شرایط نامناسب زندگی میکنند. از میان آنان یک دارنده پرونده مهاجرت P2 کوکنون در کابل اقامت دارد و نخواست نامش فاش شود برای رادیو آزادی گفت:
کسایی که پس دوباره به افغانستان آمد تا اندازی همراهشون کمک کرده، اول کمک میکردن باز قطع شد، باز اکتداد مردمی که به وطن آمد خودشان تکت و مصارف خود دادن آمدن.
همسر این فرد نیز به شرط افشا نشدن نامش در همین مورد گفت:
خودم معلوم بودم، من فکر شدم آلی نه شوارم تقاطی میتش در خانه ششته، نه خودم وظیفه ماندم، خویی بسیار کار غلط کردین به حساب، کارای ما را جور نکردین نبودین. ایجا آمدم من فکر شدم که میتم مصرف ما را بسیار بق مازلم که اجدا ما نگاه کردین آخر دلیلم نگفتین که بخاطر چی.
این افغان ها میگویند تا 20 سال گذشته در بخش های مختلف با امریکایی ها کار میکردند و از سوی امریکا از افغانستان به این کمپ ها منتقل شدند. تلاش کردیم نظر وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت و نگرانی های این افغان ها بگیریم، اما تا زمان نشر گزارش الیزابت استیگنی یکی از سخنگویان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این مقام‌های وزارت خارجه آمریکا تایید کردند که شماری از افغان‌ها را از این کمپ خارج می‌کنند. رسانه‌های مختلف آمریکایی و برخی دیگر از رسانه‌ها در 14 و 15 جنوری به نقل از قانونگذاران آمریکا و گروه‌های مدافع گزارش دادند که وزارت خارجه امریکا تصمیم دارد کمپ سیلیه یا کاس در قطر را تا 31 مارچ سال روان ببندد. بر اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان برای متحدان پیشین امریکا اختصاص داده شده بود، اکنون حدود 1200 افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسناد به سر می‌برند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمن وردگ است و مدرس مضمونی که میاییتن. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهمه کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرد عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرد عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن اده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت تورق و سیم ساختن را همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منابع سنگ چونه، کلسیت تباشیر و مرمر دلومایت، یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید یا عناصر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده که تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیرم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن، تعامل اینها با آب نسبت با تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم. کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد اسم میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال میبینین که شاگرده عزیز، ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز المونیوم به دست میاریم. المونیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه که چیست شاگرده عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم المونایت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم که توسط این طریقه ما میتوانیم شاگرده عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که کلسیم اکساید یا چیست شاگرده عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که از در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم، ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز؟ ترکیب میشه و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکیت را تولید میکنه که نا پاکی موجود داشتی از شاگرده عزیز در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکیت را میسازه که تمام اینها چی از شاگرده عزیز در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای موارد استعمال چونه زنده که چونه زنده در چه چیزها موارد استعمال داره. در اول که شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیاوی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چی است شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر از اینکه ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونی زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه، اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز، حال میایم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر ولانسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود، ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. برون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکساید ها و هیدروکساید های آن است که شاگرده عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی. و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای المونیوم که المونیوم چی است؟ خب شاگرده عزیز، آیا تا حال درباره المونیوم شما معلومات داشتین که المونیوم چی بود؟ المونیوم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروپ سوم است، خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی است شاگرده عزیز؟ کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزابهای قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز المونیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. المونیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است، اما با آن هم غلظت آن در سنگ‌های معدنی کم است. المونیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت المونیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار میکنه؟ گازات نجیبه را. المونیوم کامپلکس ها با عدد کوردینیشن 4 را چی میکنه؟ میسازه. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که 4 اوربیتال خالی را به شکل ایون دارا است. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا چهار اوربیتال آن و شکل چی است شاگرد عزیز؟ خالی و شکل ایون است. به همین خاطر شاگرد عزیز اینا در کمپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کارد نشان را میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که دستر انت المونیم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع از سنگ های آبدار ناخالص است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز با امیده که شما درباره المونیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که المونیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره‌ای را ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی و او است. از چی است شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است. و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی است شاگرد عزیز؟ در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره‌ای قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره، سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای آهن که آهن چی است. آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از المونیوم که از فراوانترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنیتیت و پرت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پرت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پرت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنیتیت را در کره های بلند همراه سنگ آهک و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهک به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داره. سوالتان یه شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروپ دوم و پیریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. در قشر زمین 4-3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نام‌های سنگ چونه کلساید، تباشیر و مرمر، دلومایت و نصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروپ سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مزمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کیتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم، کیتون ها که از گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کاربونل که از به یک اتم کاربن وصل است. فرمول عمومی که تنها چی بود؟ آر رابطه سی او رابطه آر. همچنان شاگرده عزیز ما گفتیم که کتونها معمولا مایات برنگ هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتونها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. عزیزان حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الا 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرده عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرده عزیز، تیزاب های عضوی که از به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسل که از شاگرده عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیر کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزاب های عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرده عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی را داره. خب شاگرده عزیز، عزیزان یکی از مشتقات مهم اکسیژن دار مرکبات عضوی عبارت از چی است؟ کاربوکسیلیک اسید است که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است. این گروه به نام گروه وظیفوی تیزاب ها همچنان شاگرده عزیز یاد میشن. در مورد تیزاب های عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرده عزیز تا حال شما معلومات دارین؟ جزء اساسی چی از شاگرده عزیز؟ شحمیات تیزاب های شحمی است. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای انواع تیزاب های عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسل. شاگرده عزیز آیا میفهمین که گروه کاربوکسل چی است؟ تمام تیزاب های عضوی دارای چی است؟ گروه کاربوکسل که مسئول ویژگی های چی آن از شاگرد عزیز ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که این باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه شاگرد عزیز. تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسل در ترکیب خود باشه شاگرد عزیز به نام مرکبات کاربوکسلیک اسید هایاد میشه. مشخصات رابطه ای در مولکول فرمیک اسید که از شاگرد عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونگتیو مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرد عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرد عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرده عزیز با امیدی که گروه کاربوکسل یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میاییم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرده عزیز نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرده عزیز فارمیک اسید رو ببینین، فارمیک اسید چی است شاگرده عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فارمیک گرفته شده. در کل که شاگرده عزیز تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میایه. و یا هم شاگرده عزیز ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرده عزیز لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرده عزیز شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستوریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرده عزیز اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرده عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرده عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرده عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، اسیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید، تمام اینها را شاگرد عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری تصابه ها با اساس آیپک. آیا شاگرد عزیز طریقه آیپک را خود یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی بکنیم؟ زنجیر طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم، بعد از نمبرگذاری شاگرد عزیز نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروپ کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معاوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیر طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنیم و در اخیر حرف ای را به نام هایدروکربن مربوطه نوشته میکنیم، حرف ایشان را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را با آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین دو پینایل ایتانویک اسید. شاگرد عزیز در اینجا که است در پینایل که است، در کاربن دوم که است ایتان وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانه که یک هیدروژن آن تعویض شوه به نام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرد عزیز کلمه اسید با آنها اضافه شده یا دو بیوتونویک اسید. از شاگرد عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیر طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کاربن داریم. بعد از او شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کاربن دوم که از چی است؟ شاگرد عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کاربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و اسیتیک اسید در اتاق حرارتی شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فرمیتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن ها دارند. خب شاگرد عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرد عزیز مثلا به عنوان مثال میتونیم اسیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 118 درجه است و همچنان شاگرد عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاص هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستند، سوزنده هستند. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که ای ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. ای پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروپ تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که عبارت از چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. کارمکسی ساده ترین عضو از گروپ اسیدهای کاربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که از براحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. و همچنان شاگرده عزیز در کل که است، فرمیک اسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگرده عزیز؟ مهم است. در کل شاگرده عزیز ما می توانیم از فرمیک اسید در این نوع ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمیه، این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چیست شاگرده عزیز؟ شناخته شده است. بخاطر که ترکیب اصلی در سرکه چیست شاگرده عزیز؟ در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرده عزیز کاربردهای سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت های پایین تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید براحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کند. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترش دارد که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است، در صنایع کیمیایی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده می شود. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرده عزیز؟ تشریح کنین. تیزابهای عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود است. این گروه کاربوکسل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرده عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص فیزیکی تیزابهای عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای امینها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
آی هوری، آی هوری، آی هوری، آی هوری، آی هوری.